ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر جای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 26 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید در صورت توقیف شدن شناورهای این کشور تهران مقابله به مصر خواهد کرد. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همزمان تاکید کرده که چنین مواردی را از راه‌های حقوقی هم میتوان دنبال کرد. روز 14 بهمن ماه وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه‌ای 520,000 بشکه نفت ایران را توقیف کرد. همزمان با جنگ غزه و تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، تنش بین تهران و آمریکا هم بالا گرفته است. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که 3 فرد و 4 نهاد را در ارتباط با تهیه فناوری پیشرفته ایالات متحده برای استفاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها به دلیل نقض محدودیت‌ها و تحریم‌های صادراتی آمریکا صورت گرفته. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشتر در سال 2019 به خاطر آنچه نقش داشتن در حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس و حزب الله لبنان خوانده شد، تحریم شده بود. در خبری دیگر، شرکت مایکروسافت میگوید که سپاه پاسداران با استفاده از هوش مصنوعی مولد حملاتی را علیه ایالات متحده آغاز کرده است. این شرکت آمریکایی همچنین به تلاش‌های سپاه پاسداران برای استفاده از این فناوری برای به دام انداختن فعالان زن ایرانی اشاره کرده. بر اساس بیانیه این شرکت، علاوه بر ایران، کره شمالی، روسیه و چین هم از این فناوری علیه واشنگتن استفاده کردند. مایکروسافت با تاکید بر اینکه این تهدیدها را خونسا کرده، گفته که ابزارهایی که در این تهدیدها مورد استفاده قرار گرفته بودند پیچیده و منحصر به فرد نبودند، اما به دلیل دامنه فعالیت گسترده دشمنان آمریکا اهمیت دارند. در بریتانیا اما بریتانیا میگوید هزاران پهپاد دیگر را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. این اقدام بخشی از یک کارزار بین المللی با بودجه 250 میلیون دلاری است که بریتانیا و لتونی آن را رهبری میکنند و هدف از آن تامین پهپاد برای اوکراین است. وزیر دفاع بریتانیا در آستانه 2 سفر برای حضور در نشست ناتو در بروکسل و نشست امنیتی مونیخ این موضوع را با انتشار یک بیانیه اعلام کرد. او در این بیانیه نوشته که بریتانیا و لتونی در کنار هم آنچه را که اوکراین برای دفاع از خود و پیروزی در جنگ نیاز دارد تضمین می‌کنند. اوکراین و روسیه هر دو به شکلی گسترده از پهپادها علیه یکدیگر استفاده می‌کنند. روسیه عمدتاً از پهپادهای ایرانی سری شاهد بهره میبرد. از سوی دیگر اوکراین بیشتر به پهپادهای تهاجمی بیرقدار ترکیه متکی است. اما باز برگردیم به بریتانیا. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور در 3 ماهه پایانی سال 2023 وارد رکود شده. در فاصله ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال گذشته میلادی، پاییز گذشته، تولید ناخالص ملی بریتانیا 0.3% کاهش داشته. تولید ناخالص بریتانیا در 3 ماهه تابستان هم با کاهش روبرو بوده. بر اساس تعاریف، هر زمان که اقتصاد بریتانیا در 2 دوره متوالی 3 ماه کوچکتر شود، وضعیت اقتصادی این کشور راکت در نظر گرفته می شود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات مربوط به درگیری‌ها در منطقه. از سوی ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات در جنوب نوار غزه است و از سوی دیگر درگیری‌ها در شمال با حزب الله لبنان شدت گرفته. طبق گزارش بلومبرگ، صادرات نفت خام ایران به چین در 11 ماه اخیر به کمترین سطح خود رسیده. دلیل کاهش صادرات مهمترین و شاید حیاتی ترین محصول صادراتی ایران چه هست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره. و نگاهی خواهیم داشت به رقابت‌های فوتبال جام باشگاهی آسیا، دیدار سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در ورزشگاه اصفهان، مسابقه‌ای که زیر سایه حواشی و چالش‌های بود و نبود مجسمه قاسم سلیمانی در ورزشگاه برگزار خواهد شد. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال هم درگیری‌ها با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش می‌گوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در این میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و نیوزلند در اقدامی نادر در بیانیه‌ای به اسرائیل درباره حمله به رفح هشدار دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ شود به نتیجه نرسیده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
باریکه غزه را تصور کنید. از شمال به لبنان می‌رسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه‌ها به جنوب باریکه است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین المللی و از هر سو شنیده می شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید، صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند. خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ، جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود 1,500,000 نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراطی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خان یونس رسید حالا در رفح ادامه دهد. تحریک بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند، چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد. در تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از 1,000,000 فلسطینی که از سایر نقاط غزه به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود. مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود، بلکه بدین معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام عیار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعاً فاجعه غیر قابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می‌کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می‌گیرد و به تبع بر تعداد زخمی‌های ناشی از عملیات نظامی می‌افزاید.
چنین چشم‌اندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش‌بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمیتوانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام نکند. این درخواست ها در حالی مطرح می شود که تلاش ها در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گروگان های باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه بی نتیجه ادامه می یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل می گوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه ای از حماس در زمینه آزادی گروگان ها دریافت نکرده و بنیامین نتانیاهو به درخواست های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد. به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است می تواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند. مذاکراتی که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت. قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس، اداره غزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در صدای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری بلومبرگ نوشته که صادرات نفت خام ایران به چین در 11 ماه اخیر به کمترین سطح خود رسیده. بنابر این اطلاعات، نخستین بار در 10 ماه اخیر است که محموله‌های روزانه نفت خام ایران به چین به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، و از او علت کاهش صادرات نفت ایران به چین را جویا شده.
در واقع به پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران در حدود 9 تا 10 ماه ابتدایی سال 2023 در ازای هر بشکه نفت صادراتی به پالایشگاه های چین 15 دلار تخفیف می داد. اما این رقم رو در ماه نوامبر به 10 دلار کاهش داده، در ماه دسامبر به پالایشگاه‌های چینی گفته که بیشتر از 5-6 دلار نمیتونم تخفیف بدم. لذا این باعث شده که پالایشگاه‌های چینی دوباره از نفت ایران روگردان بشن، برن به سمت نفت روسیه یا کشورهای دیگه.
چرا این تخفیف رو برداشت جمهوری اسلامی برای چین؟
در ماه‌های گذشته، یعنی تقریبا 1 سالی میشه که آمریکا تحریم‌های ونزوئلا رو یه مقداری شل کرده و حتی خودش از ونزوئلا نفت می‌خره. پیشتر ایران به این خاطر که هم ونزوئلا هم روسیه تخفیف زیادی به پالایشگاه‌های چینی ارائه می‌دادند، ایران برای اینکه بازار خودش رو به روسیه و ونزوئلا نبازه تخفیف زیادتری می‌داد. اما طی چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده که ونزوئلا که الان نفت خودش رو با قیمت بالاتری می‌فروشه، روسیه هم نفتش رو قبلا بیشتر از 60 دلار کسی خریدار نبود، الان به قیمت‌های بالا هم می‌فروشه، پس من میتونم چانه زنی بیشتری بکنم. اما به جای اینکه نتیجه بده، در واقع صادرات نفت ایران به چین 30% افت کرده و این ضربه سختی هست، به این خاطر که ایران در سال 2023 طبق آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت کشف مثل کپلر، ورتکسا، تنکر ترکرز و غیره 1,300,000 بشکه صادرات نفت خام و میانات گازی داشت. الان که 1,200,000 بشکه رو چین خریداری میکرد و 100,000 بشکه هم سوریه خریداری میکرد، یعنی ایران در واقع مشتری دیگه ای نداره و الان خواسته یه چانه ای بزنه، اما باعث شده که حجم فروش نفتش به شدت افت پیدا بکنه.
دقیقا با همین سوال آقای خاتمی‌نقلو میخوام ادامه بدم که اشاره کردید بهش مشتری دیگه ای نداره، با وجود تحریمایی که الان شامل حال جمهوری اسلامی میشه برای فروش نفت، فکر میکنید که وضعیت نفت ایران به کجا خواهد رسید؟ آیا مشتری میتونه داشته باشه یا مشتری میتونه پیدا کنه در این بازار؟
فقط آلاشگاه های کوچک و مستقل چینی نفت ایران رو خریداری میکنن. یعنی اگه ما به آمارهای گمرکی چین نگاه بکنیم، هیچ پالایشگاه عمده، بزرگ، رسمی و معتبر چینی از ایران نفتی دریافت نمیکنه و صادرات نفت ایران به چین در آمارهای گمرکی این کشور صفر نشان داده میشه. به این خاطر صفر نشان داده میشه که کل نفت ایران از طریق دلالها و واسطه هایی در عراق، امارات، عمان و مخصوصا مالزی راهی چین میشه، یعنی به صورت مستقیم نمیده. اینجا کلی ایران هدر رفت داره، یعنی درآمدهای نفتی ایران هدر میشه، تلف میشه، مشتری دیگه هم وجود نداره. اگر ایران ببینه که وضعیت درست نمیشه با چانه زنی برای تخفیف، من فکر میکنم که نهایتا بازگرده به تخفیف‌های بیشتر به چین. اما اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره. الان بازار نفت ایران در همون پالایشگاه‌های کوچک اصطلاحاً تیپات میگه، تیپات‌های چینی داره روسیه تصاحب میکنه. اگه ایران بخواد دوباره بره سر وقت اونا، دوباره بخواد به اونها تخفیف بده، باید خیلی بیشتر از قبل تخفیف بده که اونا رو راضی بکنه.
دالغا خاتمی‌اوغلو بود، کارشناس حوزه نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
طرح ایجاد حصار برای ساختمان تئاتر شهر در تهران در چند روز گذشته آغاز شده. طرحی که به گفته مسئولان با هدف جدا کردن فضای تئاتر از حضور افرادی مانند معتادان صورت میگیره. اما برخی از اهالی تئاتر نگران جداسازی و حذف این فضا از مخاطبان واقعی تئاتر هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
نگرانی از منزوی شدن بیش از پیش ساختمان تئاتر شهر. بنابر گزارش‌های منتشر شده، اجرای طرح حصار برای مجموعه فرهنگی هنری تئاتر شهر آغاز شده است. طرحی که در دی ماه با حضور مسئولان تئاتر و وزیر ارشاد کلنگش بر زمین خورد و حالا عکس‌های اجرایی شدن آن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. طرحی که طراحانش از آن به منظور ایجاد کردن حریم امن یاد می کنند و برخی از اهالی تئاتر هم با آن همدلند و موافق و می گویند این حصارکشی به تبدیل شدن فضای این مجموعه به یک پاتوق فرهنگی کمک می کند. از جمله ایرج راد بازیگر و قطب دین صادقی کارگردان در این باره گفته بودند مجموعه تئاتر شهر اعتبار فرهنگ و هنر این مملکت است و اجرایی شدن طرح حریم این فضای فرهنگی و هنری پس از مدت‌ها باعث مسئولیت آن خواهد شد. برخی دیگر اما موافق این حصارکشی نیستند و میگویند در راستای سرکوب، حذف و سانسور تئاتر و هنرمندان این حوزه میخواهند ساختمانش را هم در انزوا قرار دهند. سهراب سلیمی، نویسنده و کارگردان تئاتر در تهران:
این حصارکشی رو من به هیچ عنوان من الوجوه قبول ندارم، خودم به شخصه قبول ندارم، برای که این فضای در واقع ارتباطی جمعی رو کاملا محصور میکنه. ولی برای جلوگیری از ارتباط معتادین کمپ و غیره و غیره، خب اون راه وجود داره، میتونه از طریق نیروهای انتظامی این مسئله کنترل بشه، که هرگز توجهی به این مسائل نکرده و نخواهند کرد. و فضاهای آبنماهای مختلفی که در تئاتر شهر بود همه رو گرفتن، از بین بردن، تبدیل کردن به یک مجموعه صخره‌ای به بهانه مثلا ارزم بزرگتون جریان‌های تئاترای آیینی و خیابانی و غیره و غیره، که از نظر من قابل قبول نیست. اونم حالا این داستانی که اگه به طور اختصار خدمتتون گفتم، بخوام سهم خودم رو عنوان بکنم، با توجه به این که من الان مدت بسیار بسیار طولانی هستش که حتی قدم توی سالن‌های آمفی‌تئاتر نمیذارن، وای به حال اینکه از اون فضاها دیدن میکنن. همه اطلاعات هم برمیگرده پیش از سال 1401، که دیگه از سال 1401 یه تصمیم گرفتم که نه ورود میکنم و نه اجرا میکنم و نه هیچ گونه همکاری تا به حال داشتم. ولی تأسف میخورم که ظاهرم است که هر نوع آثار و ابنیه فرهنگی تاریخی از گذشته وجود داره، اینا به هر بهانه‌ای اون رو دارن یک جور میشه گفت تحت شعاع قرار میدن.
مسائل این ساختمان اما یکی دوتا نیست. بنای تئاتر شهر در سالهای پس از انقلاب تحت تأثیر تصمیم‌های غلط بارها دچار حوادث ناگوار شد. از دزدی کاشی‌های فیروزه‌ایش گرفته تا آتش سوزی در یکی از سالن‌ها و بعد اضافه کردن سازه‌های ناسازگار و ساختن خط مترو در حریم این بنا و حتی ساخت مسجد در کنارش. بهروز غریب‌پور کارگردان تئاتر از جمله کسانی بود که با تاکید بر حفظ هویت مستقل تئاتر شهر در این باره گفته بود: ساختمان تئاتر شهر در زمانی که ساخته شد در بین فضای خالی اطرافش به چشم می آمد، اما حالا دورش گرفته شده و فضای اطراف به آن حمله کرده است و کم کم همه دور و برش علیهش شدند. نگرانی ها همه برای ساختمان تئاتر شهر در مرکز تهران، که نمونه است از یکی از پیشروترین و محبوبترین بناهای ایرانی که سالهاست نماد تاریخ تئاتر ایران هم هست.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با طرح حصارکشی مقابل ساختمان تئاتر شهر در تهران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برده و توسط گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شده، گزارش اصلی شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود، شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده، به طرز وحشیانه‌ای مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو، یکی از هماهنگ کنندگان، به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از چهار دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با طناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی، نجات دهنده این سگ، در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید، اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده، با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته، اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند.
Baby girl, where are you going? Shooty, come on.
در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچک در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملاً ما انسان‌ها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خب بریم سراغ فوتبال. امروز ساعت 19:30 به وقت ایران دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در جریان رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برگزار خواهد شد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، اصلی ترین مسئله ماجرای اون سردیس‌ها یا مجسمه‌های قاسم سلیمانی هست که چالش برانگیز شد در دیدار سپاهان و الاتحاد عربستان، بازی که برگزار نشد و 3-0 به نفع الاتحاد شد. برامون بگو که چه بر سر این تندیس‌ها اومد برای بازی امروز و آیا به قول مسئولان حالا فدراسیون و سپاهان ایرادات استادیوم برطرف شد؟
درود مهدی. همونطور که اشاره کردی، مدت هاست که سایه این تندیس بر سر فوتبال ایرانه و تبعات ناگواری هم برای باشگاه سپاهان داشت، از جریمه نقدی تا محرومیت، حاشیه اخراج محمد رضا ساکت از مدیرعاملی باشگاه، جایگزین او و بحثایی که پیرامون این اتفاق در گرفته، هنوز هم در روز مسابقه ادامه داره. اینکه هر سه تا مجسمه رو بردن دم در، از دم در بردن یه جای دیگه یا هنوز دم دره. به هر حال انقدر اتفاقات تو فوتبال ایران ممکنه با یک تلفن از یک نهاد قدرتمند جابجا بشه که باید تا لحظه آخر خود مسابقه و دوربین هایی که تماشاگران یا عکاسان اون موقعیت این سه تا مجسمه رو عکسش رو بگیرن و منتشر کنن تا به نتیجه قطعی رسید که این اتفاق افتاده یا نه. تأسف آوره که یک مسابقه به این اهمیت در برابر الهلالی که دیگه جایگاه جهانی پیدا کرده، اخبارش منتشر میشه به خاطر ستارهای بین المللیش، اونا در چه موقعیتی هستند؟ سپانی که از قضا مهدی از لحاظ آماری مسافاش مقابل سپان به سود سپاهانه، اما سپاهان در چه وضعیتیه و چه نگرانی های پیرامون این تیم استادیومش وجود داره؟
خب یعنی اینجور که گفته میشه در کنار زمین مجسمه ها دیگر نخواهند موند، چون اگر این اتفاق بیفته شوخی ندارن مسئولان کنفدراسیون آسیا، همون اتفاقات بازی با الاتحاد تکرار میشه. اما جای دیگه ورزشگاه یا مقابل ورودی اگه منتقل کرده باشن، این هم به نظرت میتونه چالش برانگیز بشه؟
خب کاملا درست. اگر داخل استادیوم، حتی خبرنگارانی که تو اصفهان هستن میگن پرچم‌های مذهبی هم برچیده شده از داخل نقش جان، اگر که اتفاق دیگه رخ بده و ناظر مسابقه تایید نکنه، طبیعتا همون مسائل، چون یه محرومیت تعلیقی هم با سپاهان داره، جریمه های سنگین تر. واقعا باید امیدوار بود که فوتبال ایران درس بگیره از این اتفاق، اما اولین بار هم نیست. قبلا هم اتفاقات مشابه، جریمه های سنگین، تهدیدها و دخالت های وزارت خارجه که ما حل کردیم، صحبت کردیم، مشکلی نیست، ولی در نهایت دیدیم که حل نشد و مشکل پابرجا موند.
و اگر این اتفاق بیفته، چه در زمین چه در خارج زمین و در راستای اون تبلیغات و ایدئولوژی، پر دو میشه گفت میدان رو میشه واگذار کرده سپاهان و کلیت جمهوری اسلامی، درست هست این تحلیل؟
کاملا درسته. یعنی اگر که مجسمه ها برچیده بشه، که خب جمهوری اسلامی برخلاف اون ادعایی که مطرح کرد که تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیایم و اینا، خب این شکست خورده جمهوری اسلامی و باز با در واقع شکست سپاهان هم محسوب میشه، چون این باشگاه خیلی متحمل آسیب و فشار شد، درگیر حاشیه هایی شد که ربطی به تیم فوتبال سپاهان نداشت و در نهایت همونی میشه که کنفدراسیون آسیا خواست و یه شکست برای کلیت نظام و زیرمجموعه‌اش در عرصه ورزش.
و مهدی به نظرت در زمین مسابقه چه اتفاقاتی خواهد افتاد جدا از این حواشی کنار زمین؟ آیا سپاهان میتونه که حریف الهلال بشه؟
سپاهان امسال تیم بسیار خوبی داشته و بازیکنهای متعددی داشته در پستهای مختلف. دیدیم که بازیکناش به تیم ملی هم خوب کمک کردن و مفید بودن و حتی برخی ستارهاشو مجبور شد به خاطر ازدیاد بازیکن کنار بذاره. و سرمربیان دو تیم هم همونطور که در نشست خبری گفتن که هر دو پرتغالیان همدیگر رو خیلی خوب میشناسن، با افکار همدیگه آشنان. میشه گفت که بازی غیر قابل پیشبینی، طبیعتاً مرحله حذفی هم هست و البته سپاهان چون در خانه باید با تمام توان بازی کنه، چون بازی برگشت طبیعتاً تو عربستان خیلی سخت تره، خب شرایط برای سپاهان بسیار دشواره که بتونه نتیجه لازم رو بگیره که بتونه در بازی برگشت هم از امتیازی که در خانه احتمالاً به دست میاره، حالا برد مساوی، بتونه اونجا هم دفاع کنه و راهی مرحله بعد بشه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور. ممنون. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا.